15 شهریور 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. سلام دارم. آیه 74 سوره انفال، آیه شریف ثنایی است بر مؤمنین مهاجرین و انصار، چون مؤمنین در اون روزگار همین دو قسم بودن، مهاجرین و انصار. و آیه شریف شهادت میدهد ذات اقدس اله درش به این که اینا مؤمنین واقعی هستند، حقیقی هستند. هم المؤمنون حقا، یعنی اثبات میکند حق ایمان را، حقیقت ایمان را نسبت به کسانی که متصف به این آثارن، اتصافا حقیقیا. ثم در پایان می فرماید اینایی که مؤمن حقیقی هن و این اوصاف را دارند، لهم مغفرتون و رزقون کریم. مغفرت و رزق کریم هم خدا بهشون میدهد. این اجمال آیه شریفه. و اما متن آیه رو مرور کنیم. والذین آمنوا، واو را عاطفه نگیرید، واو اعتراضیه بگیرید، یعنی که ان یه جمله معترضه میخواهد بیان کند و اون جمله تنبیه است نسبت به مهاجرین و انصار و بیان جزایشون که ثواب این مهاجرین و انصار چیست. بعد از این که احکام ولایت را بین مؤمنین بیان کرد، بعد بیان احکام میخواهد بیان جزا سلام و ثوابشون رو بکند. پس واو اعتراض. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. خب ما اینا تو آیه 72 هم داشتیم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، اونجا یه اضافه داشت، به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بنابراین هرچه اونجا معنا کردیم، الکلام کل کلام، اجمال مطلب، یعنی کسانی که ایمان آوردند به خدا و تصدیق کردند رسول خدا را، این ایمان. و هاجروا، هجرت کردن از دیارشون و از وطنشون. خب اینا غالبا مکی بودن دیگه، یعنی از مکه به مدینه. و جاهدو، یعنی جهاد کردن در رکاب این پیامبر. فی سبیل الله، جهاد در راه پیامبر و برای این پیامبر، و این جهاد، جهاد اعتقادی است در راه خداست. و در نبرد با دشمنان این پیامبر جهاد کردن. خب ببینید ذات اقدس اله اینا را ذکر می کند با اوصافشون. ذکر با اوصاف که می کند در حالی که چه داشت؟ در حالی که قبلا این اوصاف آمده است. تکرار این اوصاف دال بر دخالت این اوصاف است نسبت به این ثنا و توضیحی که در موردشون میخواد بده. یعنی مؤمنینی که این اوصاف را دارند، صرف ایمان نیست، بعد ایمان هجرت است، بعد هجرت جهاد است، اونایی که این سه تا وصف را دارند، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. خب پس الان شد صاحبان این اوصاف، ثنایی که میخواهیم بر اونها بگوییم و مطلبی حکمی که میخوام برشون صادر کنیم، حکم مترتب بر این اوصافه و این اوصاف دخالت در حکم دارد، به حیث که اگر اوصاف نباشد حکمم منتفی می شود. یعنی الذین آمنو یکیشه، لکن الذین آمنو به تنهایی کافی نیست، و هاجرو، هاجروش هم به تنهایی کافی نیست، و جاهدو فی سبیل الله. بنابراین اونی که میگن اولئک هم المؤمنون حقا، او کسی است که مجمع این اوصاف باشد، همه اوصاف را داشته باشد. خب این تطبیق میشد بر مهاجرین، مؤمنینی که از مکه هجرت کردند به مدینه. والذین آووا و نصروا، واو عاطفه، لنگه دوم مؤمنین، مؤمنینی هستند که اونا دیگه هجرت نکرده اند اما اونا پذیرای مهاجرین شده اند، مأوا داده اند، پناه داده اند به مهاجرین. آوا یعنی مأوا، پناهگاه دادن، اونا را استقبال کردند، تو خانه های خودشون راه دادند. از ایواس گفتیم. خب یعنی پذیرفتند مهاجرین را و در میان خودشون راه دادند و مهمانشون کردند. و نصرو، خب آیا فقط پذیرایی کردند، پذیرفتند، پناه دادند؟ نه، اونام و نصرو یاری کردند. کیو یاری کردند؟ نصر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب نبی را که مهاجرین باشند، اینا اونا را یاری کردند. خیلی خوب. خب این ما بعد واو عاطفه الذین آووا و نصروا می شود اینا کیان؟ انصار، شق دوم از مؤمنین در آن روزگار انصارند. خب پس در واقع اگر بخواهیم اوصاف را ورداریم میشه اونایی که مهاجرند و انصار، لکن به اوصاف ذکر کرده که دخالت اوصاف را در حکمی که میخواد برشون بکند بیان کند. پس برای انصار دو تا وصفه، یکی پناه دادن، منزل دادن، استقبال کردند، اونا رو در خودشون جای دادند و نصر و یاری هم کردند. مثلا وقتی انصار بهشون میگن از همین ماده است دیگه، چون نصر رو بهشون میگن انصار. خب بیام سر حکم. حکم چیست؟ اولائکه. خب اولائکه یعنی این دو گروه. بله اولائکه این دو گروه که مهاجرین و انصار باشند. خیلی خوب، این دو گروه هر دوشون با این اوصاف هم المؤمنون، مهاجرین و انصار، اینا المؤمنونند. خب این قصر دیگه، اولائکه این دو گروه با این اوصاف هم المؤمنون قصر میکند ایمان را بر اینا. خیلی خوب، میگه مؤمن منحصرن اینا هستن. یعنی کیا مؤمن نیستن؟ یعنی اون مؤمنینی که مهاجرت نکردند. بله تو اون آیه قبل دارد والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. مؤمنینی که هجرت نکردن اونا رو به ایمان قبول نداره، میگه اونا مؤمن واقعی نیستن چون هجرت نکردن. یا حتی اگر در مدینه کسی ایمان بیاره لکن دوتا وصف رو نداشته باشد، آوه پناه ندهد به مهاجرین، استقبال نکند از مهاجرین، مهاجرین رو به خودش منظم نکند و یاری پیامبر نکند ولو ایمان داشته باشد، نه فایده ندارد. یعنی ایمان را با این اوصاف میپذیرد که اگر مهاجره باید هجرت داشته باشد و جهاد، و اگر انصاری است باید آن آوا و نصر و پناه بدهد، بپذیرد مهاجرین را و یاری دهد پیامبر را. سلام علیکم. ببینید این مال اون زمان نزول قرآنه، بنا نیست که کسی که وصفی رو دارد مادام العمر وصف رو حائز باشد. شما الان یه آقایی بهترین منبر رو میرود، خیلی حالا بناست تا آخر عمرش این بهترین منبر رو برود؟ ممکنه آقای شمس از راه برسن بزنن رو دستش. توجه فرمودین؟ بنابراین اینجور نیست که کسی که یه وصفی رو داراست الا ابد الاباد اون وصف را دارا باشد. ممکنه وصف را از دست بدهد، ممکن است در یک امتحانی به جای اینکه رو سفید بیرون بیاد رو سیاه بیرون. انسانن دیگه، انسانها محل چیست؟ محل خطاست. اولائک هم المؤمنون حقا. حقا حال از مؤمنونه، یعنی مؤمن واقعی میخوای اینان، یعنی اینا هستند که ایمان را به تحقیق دارا هستند، کسانی که حقیقتاً به ایمان رسیده اند و کسانی که ایمان واقعی دارند، این دو تا گروه هستند. مهاجرین با این اوصاف و انصار با این دو تا وصف، اولئک هم المؤمنون حقا. وقتی که قصر کرد، یکی اولئک هم المؤمنون، قصر، این قصر دال بر این است که دیگران را اگر مؤمنم باشند مؤمن واقعی نمی داند. میگه مؤمن واقعی اینان. ببینید به خوبی از آیه ظاهر می شود که ایمان واقعی باید آثار چه داشته باشد؟ عملی داشته باشد. یعنی ایمان اگر صرف لقلقه زبان باشد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین، شهادت به 12 وصیه بر حق پیامبرم بدهد، خیلی خوب، این ایمان قبول. لیکن هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه. یعنی اگر بگویید که یکی از واجبات انجام میدهد، خیر، یکی از محرمات رو ترک میکند، اونم خیر، لیکن همین جور شهادت این میدهد، خیلی خوب، این ایمان هست، لیکن مؤمنش مؤمن واقعی نیست. الان داره میگه اولئک هم المؤمنون حقا. ما نفی ایمان از این شخص نمیکنیم، این مؤمنه، لیکن چون ترک واجب میکند و اتیان به حرام میکند میشد مؤمن فاسق. چون مؤمن فاسقم که بعد الا ماشاءالله، اینم مؤمن فاسق. ایمان واقعی ایمانی است که اثر داشته باشه، در عمل ظاهر بشه، و عمده ظهورش هم در عمل در اون روزگاران هجرت و جهاد بوده است و پناه دادن به مهاجرین و یاری پیامبر بوده است. در روزگار ما که قصه هجرت و اینا وجود ندارد که، در روزگار ما تعهد به لوازم ایمان است، یعنی همین واجبات و محرمات، یعنی پایبندی به شریعت، یعنی التزام عملی، همین که شما امرو بشین و میگون التزام عملی به ایمان، یعنی به شهادت اینی که دارد میدهد التزام عملی داشته باشد. پس حرف خدا رو باید گوش بدم، پس واجبات رو باید مراعات کنم، پس محرمات رو میبایست چه کنم؟ ترک کنم. در روزگار ما میشه این. خب بعد این که اینا رو توصیف کرد به ایمان واقعی و ذات اقدس اله سناگوی اونا شد و تصدیق کرد و مهر تأیید زد بر ایمانشون که اینا مؤمنین واقعی هستند، می فرماید لهم. حالا مؤمن واقعی اگر کسی شد چه چیزی دارد؟ چه ثمره ای دارد؟ چه نتیجه ای برش مترتب می شد؟ چه استفاده ای می کند مؤمن واقعی؟ می فرماید لهم مغفرتون، مغفرت الهی برای مؤمنین واقعی است. مؤمنه لیکن معصوم که نیست، روزگاری جوان بوده است و جاهل بوده است و خطایی کرده است، حالا یا در جوانی یا در پیری، بالاخره به قول سعدی بدان که در جوانی افتاد آنچه دانی. بالاخره از باب این که دارای مقام عصمت نیست، غالب مؤمنین یه وقت یه جایی پاشون یه لغزشی پیدا کرده، یه خطایی مرتکب شده ان، یه گناهی مرتکب شده ان. میگد لهم مغفرتن، مغفرتون، خداوند مغفرت خودش را نصیب حال اینا میکند. خب مغفرت نسبت به گناهانه. خب اینا آلوده نبودند، لکن یه جایی هست که بالاخره آلوده شده اند. درست؟ بله. بفرمایید که شما تو زغال فروشی که رفتین، توی سرزمینی که بارون اومده گل شده، وقتی که برید نمیخن آلوده بشید، ولی بالاخره لا محاله میشید. خب اینا هم در زندگی نمیخواستن معصیت کنن و خطا کنن، ولی بالاخره دنیاست و دنیا انسانها رو فریب میدهد، بالاخره آلوده شده اند در این منجلاب دنیا. میفرماید لهم مغفرت، خدا گناهان اینا رو میبخشد. و رزقون کریم، دومین مطلبی که ثمره ای که اینا دارن رزق کریم است. رزق که معلوم، آنچه که شما در این دنیا ازش استفاده می کنید رزق شماست، هرچه استفاده می کنید، از زن و فرزند و مسکن و وسیله نقلیه و لباس و خوراک و، پس ببینید یه معنای وسیعی داره، منحصر به خوردنی و آشامیدنی نیست آقای شمس. زنی هم که شما نکاح میکنید رزق شماست، رو فرزندی هم که خدا قسمت شما میکند ذکورن و اناسن رزق شماست. خب حالا عرض میکنم، حالا فعلا رزقشو معلوم کنیم تا کریمش. پس بنابراین رزق اون جمعی اون چیزیست که شما در این دنیا استفاده میکنید. ممکنه یه چیزایی داشته باشید رزقتون نباشد. رزق ما یملک نیست دا. حساب بانکی دارید کذا و کذا، اموالی زمین هایی دارید کذا و کذا، خانه هایی دارید کذا و کذا، ولی استفاده نمی کنید. یعنی یه روزم تو این خونه نرفتین سکنا کنید، اون پولای بانک ها یه روزم استفاده نکردید، اون زمین ها یه روزم نرفتید توش و روش. اینا ما یملک شماست ولی رزق دون نیست. رزق اوناییست که استفاده من، این لباسی که من میپوشم رزقمه. اگه یه قبا دادم دوختن خیلی پارچش گرونه، دوختشم دادم یه خیاط حسابی خیلی گرونه، نیم پوشم اون قبا رو چون گرونه، گذاشتم برا یه جای خاص، او جای خاصم هیچ وقت پیش نیمد، ما هم به سلامتی از دنیا رفتیم اون طرف تو آگو باشی. این قبا رزق من نبوده چون نپوشیدم، مالم بود لکن رزقم نبود. رزق اونه که استفاده میکنید ازش، اونی که میخورید رزق دونه. لذا آقای شمس اگر یه خانومی را نکاح کرده اند لکن هیچ وقت موفق نشدن که خدمتگزار باشند، حالا جا نداشتن مثلا یا هرچه، وقتی که خدمتگزار نبودن ولو 6 ماه اون زن در در عقد نکاحشون بوده است، اما هرچه رفتن جا پیدا کنند، حتی خونه دوستانم مراجعه کردن دیدن جا نیست، خب و در نتیجه جا پیدا نکردن و مدت 6 ماه تموم شد. این خانم با اینکه عقد خوندن رزق ایشون نبوده، چون فعلی واقع نشد، نکاحش نتونستن بکنن دیگه. توجه کردید؟ داستان رزق اینه، یعنی آنچه که شما استفاده. لذا اگه شما 10 تا ماشین دارید، رزقتون اون ماشینیه که سوارید. اونایی که سوار نمیشین اونا رزق شما نیست، ملک دونه ولی رزق دون نیست. بله اگه 10 تا رو سوار میشید، هر کدوم رو برای یه کاری مثلا رزق دون حساب میشه. پس این معنای رزق، میگه رزقون کریمون، کریم اینجا یعنی واسع. کریم کیست؟ کسی است که صحیح است از او کرم بدون هیچ مانعی، به این میگن کریم. کرم چیست؟ جود و بخشش بزرگ. رزق کریم یعنی رزقی که نفع اون رزق با ضرر آمیخته نیست و با رنج و زحمتم آمیخته نیست. نفع محض است و هیچ زحمتی درش نیست. پس بنابراین رزق کریمانه خدا بهشون میده، یعنی روزی واسع و بی درد سر. ببینید بعضی ها برای روزیشون باید خیلی زحمت بکشن، بعضی هم روزیش بی درد سر میرسه. مغازه داره میگفت رفتم درید مغازه رو بزنم بالا، اون روزم دیر رفته بودم، مثلا 8 میرفتم یا 9 میرفتم اون رو 10 رفتم. رفتم مغازه رو باز کنم، دیدم یه بابایی وایساده، گفت آقا من 1 ساعت است اینجا وایسادم تا شما بیای. این چیه؟ این فسق. و الا 1 ساعت وایساده تا این مغازه رو باز کند، خب میرفت جای دیگه خریدشو میکرد و میرفت. اینی که وایساده تا این بیاد، این رزقش. توجه میکنید؟ بنابراین رزق کریمانه. یکی هم دکونه میکشد بالا از صبح تا شوم، یه مشتری هم نداره، فقط مگس میپرون. تو همه شغلا اینجوری داریم، تو دکترا داریم. دکتری که اومد پیش من پیرمردی بود، آقا من پزشک بودم چه مراجعه نداشتم، هیچکی نیمت پیشم. من برای اینکه چیز طبابتم باطل نشد، دفترچه های مردم رو میگرفتم همینجور نسخه بی خودی مینوشتم توش و رد میکردم، که مثلا 5 تا 10 تا نسخه رد کنم برای بیمه، که قرار دادم با بیمه باطل نشد و پرونده طبابتم باطل نشد، و الا ما هیچ مراجعه ای نداشت. خب این بنده خدا رزق نداشته. یا فرض فرمایید حالا آقای شمس روزی چند تا زنگ بهشون میزنن برای منبر، یکی دیگه هم هست صبح تا شب منتظره یکی بهش زنگ بزنه بگه آقا بیان منبر، شکی نمیسته. رزق دیگه تعجب میفرماید. یه چیزهایی کریم، کریم هم عبارت اخرای همون وسیعه، لکن میگه رزقشون کریمانه، خدا این رزق رو بهشون میده کریمانه، چون رزق اعطایی خداست دیگه، رزق اللهه و خدا کریمانه رزق رو بهشون میداد. بنابراین رزق کریم میشد رزق واسع. خب آیا پس 2 تا ثمره پیدا کرد، یکی لهم مغفرتون عفو و مغفرت و بخشش الهی نسبت به گناهان و رزق کریم و خدا روزیشون هم روزی واسع قرار میدهد. آیا اینا یکیش مال دنیاست یکیش مال آخرته؟ یعنی مغفرت مال آخرت است و رزق کریمانه مال دنیاست؟ چون تو دنیا رزق میخوام دیگه. عفو و بخشش الهی هم که به حسب ظاهر در آخرت ما نیازمند عفو و بخشش الهی هستیم، مغفرت مال جهان دیگره. این جوره؟ نه نه، در دو دنیا جاری است این داستان. یعنی مغفرت هم تو دنیا خدا میبخشد اینا را، هم تو آخرت. هاکذا رزق کریمانشون هم تو دنیا رزق کریمانه بهشون میداد، هم تو آخرت. چون ما در عالم برزخ هم رزق داریم، فراموش نکنید، در عالم برزخ هم رزق داریم، در قیامت و بهشت و جهنم هم رزق داریم. مگه در بهشت خوراکی های بهشتی نیست؟ آبهای بهشتی نیست تو قرآن؟ چشمه های سلسبیل و تسنیم و بله اینا، انهار من لبن و انهار من عسل و انهار، ما اینا رو تو بهشت هم حتی داریم. هاکذا بفرمایید تو جهنم هم داریم. جهنمی ها میگه آب نمیخورن، میگه آبشون چیه؟ علیکم السلام. بله، منزقوم قضاشون حمیم، آبشون است، آبی که تلفه الوجوه، صورت هاشون وقتی نزدیک صورت میارن صورت ها میسوزد و امثال ذالک. بنابراین تو آیه تقییدی نیست که مغفرت مال اون دنیاست، رزق کریم مال ای دنیا، تخصیص زدنش هم وجهی ندارد. بنابراین در دو دنیا مغفرت الهی شامل حالشون میشد، هم تو دنیا هم تو آخرت. هاکذا در دو دنیا رزق کریم خدا به اینا میداد، هم تو دنیا هم در آخرت رزق کریمانه بهشون عنایت میکنه. بنابراین تقییدش، حالا چون بعضی رزق کریم رو مثلا گفتن رزق تو بهشته، خیلی خوب، تقیید در آیه وجود ندارد. بنابراین مغفرت و رزق کریم، لهم مغفرت و رزق کریم، هم در دنیا هم در آخرت هر دو جاری می شود ان شاء الله تعالی. آیه تمام شد. یه روایت در تفسیر مجمع البیان میگه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا هجرت بعد الفتح. اینه تو مجمع داریم زیل همین آیه، تو روز الجنان شیخ ابوالفتوح رازی هم داریم، باز اونم زیل آیه شریف است. لا هجرت بعد الفتح تو تفسیرهای سنی هم داریم، اونا هم اینو دارن که پیامبر خدا فرموده باشن بعد از فتح مکه دیگه هجرت معنا ندارد. داستان هجرت و تقسیم مؤمنین به مهاجرین و انصار مال قبل فتح مکه بود، چون وقتی مکه فتح شد دیگه همه مسلمان شدن دیگه و قصه تمام شد. در تفسیر ثعلبی یکی از مادران تفاسیر اهل سنت، و ثعلبی اونجا یه اضافه ای داره میگه انما هی شهادت، هجرت تمام شد اما چه باقی مانده است؟ شهادت. یعنی گفت در باغ شهادت را مبندید که فرمودند انما هی شهادت. بله مهاجرت دیگه نیست، هجرت دیگه نیست، لکن شهادت همچنان استمرار داره، در باغ شهادت بازه، اگه کسی میخواد بله مشکلی ندارد، شهادت استمرار داره، ادامه دارد. اینو تو تفسیر سهلوی بعد اون روایت اضافه دارد. شیخ طوسی در طبریان همین لا هجرت بعد الفتح را ذکرش میکند، لکن یک کلمه مکم بهش اضافه میکند، لا هجرت بعد فتح مکه. خب که مراد همونه دیگه، فتح مکه است. ولی در طبیان شیخ نسبت نمیداد به رسول خدا، یعنی اینو به عنوان یه روایت ذکر نمی کند، میگه همینجور لا هجرت بعد فتح مکه. اینم طبیان شیخ است. علی حال تقسیم مؤمنین به مهاجرین و انصار، اینا همه مال قبل فتح مکه است. بعد فتح مکه سال 8 هجری دیگه مهاجر و انصار و اینا دیگه تمام شده است. یعنی اون مؤمنینی هم که حتی هجرت نکردند و در مکه مونده بودند که اینجا بهشون میگد ولایتشون منقطع است، ولایت مؤمنین نسبت به اونا منقطع است، دیگه اینا تمام شد، چون اونا هم دیگه میان داخله در مؤمنین و قضیه ختم میشود. هجرت محسوب نمیشه. بله نمیدن زندگی کنن، هجرت اون که شما میرید یه جا که زندگی کنید. امام حسین از مکه که آمدن، از مدینه آمدن مکه فرار کردن، از بیعتی که میخواست ازشون بگیرد فرار کردن آمدند مکه. خیلی خوب، که بیعت نکنند. در مکه هم بعد چند ماه که در مکه بودند، بله جانشون در خطر بود، حفظن به قداست حرم، چون در موسم حج یزید عده‌ای رو فرستاد که آقا رو بکشند دیگه، لذا حرکت کردند. بعد اون رسیدن نامه های کوفیان و اینا به سمت کوفه، کن حرکت امام حسین یه خروجه، یه حرکته. حالا اسمشو میخوان هجرت بگذارید، هجرت فقط رفتنه که شما از این اجتماع برید بیرون. امام حسین فقط بیرون نرفت، یه کار دیگه هم کرد غیر بیرون رفتن، توجه میکنه؟ یعنی هم بیرون رفتن هم قصد این داشتن که یک اصلاحی را انجام بدهند، توجه فرمودید؟ و اصلاح را هم انجام دادند به احسن وجه. و صلی الله علی محمد و آله.
باید شفت که در زمانش خوبه خونسه شم.